بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 90، مورخ 23/2/86.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نكت أول در ذیل شرط معلومیت عین مستأجر این است که مراد به معلومیت دقیقا چیست و به چه اندازه و چگونه معلومیت تفسیر می شود. ممکنه بگوییم سه قول در مسئله وجود داره. قول اول این است که مقصود از این که عین مستأجره معلوم باشد این است که اجاره غرری و خطری نباشه، یعنی معلومیت عنوان مشیر است به غرر. مرحوم سید در عروه می فرماید شرط اول عوضه در اجاره معلومیت است به حیث لا یکون هناک غررون، از این عبارت استفاده می شود اگر عین مستأجره در اجاره مجهول باشه به جهت من الجهات، ولی این جهالت موجب غرر نباشه، اجاره باطل نیست. این قول مستندش این است که دلیل بر شرط معلومیت در باب اجاره یا نهی از غرر است در حدیث پیامبر یا نهی از بیع غرر است و به تنقیح منات شامل اجاره هم می شود. بنابراین موضوع غرر است، هر جا غرر باشه اجاره باطل است، هر جا غرر نباشه ولی جهالت باشه اجاره باطل نیست. مثلا یک خانمی میخواد یک گردنبند طلایی رو بیع و اجاره رو با هم تطبیق کنید، مثال رو بعد میخواستیم توضیح بده. یک خانمی میخواد یک گردنبند طلا بخره، اینجا در خرید وزن حتی به گرم، حتی نیم گرم، حتی اون مقدار کمی که در عرف اینا تعبیر به سوت ازش میشه، حتی اون مقدارم باید مشخص باشه و الا به غرری یا اما در باب اجاره خانم میخواد یک شب بره عروسی، گردنبند میخواد اجاره کنه، گردنبند رو میخواد اجاره کنه به 1000 تومن، به 2000 تومن، اینجا وزنشو نداند اجاره عرف میگه غرری نیست، نمیخواد بخره این رو که حالا چه مقدار در مقابل این وزن پول بده، میخواد یه گردنبندی باشه 1000 تومن 2000 تومن اجاره بده، این رو یک شب ازش استفاده کنه. خب جهالت به صفته، جهالت بعدا توضیح میدیم، میگیم امروز زیر قول سوم خواهد آمد، جهالت تارتن به صفته، تالتن به عینه، تالتن به تسلیم و تسلمه. در هر کدام از اینا جهالت باشد، آیا باید ببینیم طبق این قول مسابقه با غرر هست یا نه؟ در باب بی همین جهالت به وزن مسابقه با غرر است، موجب بطلان میشه. اما در باب اجاره کسی ممکنه ادعا کنه این جهالت موجب غرر نیست، پس بنابراین اجاره باطل نیست. چرا؟ چون اون چه منهی عنه هست اجاره غرری است، حرف آقایون اینه، و چون این اجاره غرری نیست پس باطل نیست. دلیل خاصم که نداریم، شرط یشترت المعلومیه فی العید المستاجره، پس بنابراین دلیل نداریم، او قبل اقود شاملش میشه. یه حرف اینا این بله اونم بحث دیگه یه میاد، اونم باز منفعت هم نباید مجهول باشه، نه عین مستأجره نه منفعت، منفعت رو میگیم، باز منفعت بحث دیگه. نه ببینید بعد چه میارزه نمیارزه بحث نیست، بحث اینه بالاخره وقتی میخواد اقدام کنه آیا این اقدامش غرری است یا نه، آیا خطر یا نه، یعنی آیا این احتمال اوکلایی خطر وجود داره یا نه، او بحث دیگره، او چیز دیگه است اصلا. او حالا بعد اگر غرر نبود بعدن این کشف غرر او چیز دیگه است، او در جای خودش تو بحث بیع هم بحث شده که آیا بر صفت تعلق میگیره این نهی بر خود صفت است یا نه بر احتمال و احراز و اقلاییشه، او بحث دیگره. ببینید ما هستیم و دلیل این آقایون اینه که ما دلیل داریم نه عن نبی و عن الغرر یا عن بیع الغرر، هر جا غرر بود اجاره باطله، هر جا غرر نبود ولو جهالت هم باشه اجاره باطل نیست. مثال هم زدیم، این مثال جهالت به وزن هست اما در بی موجب غرر میشه باطله، در اجاره عرف میگه موجب غرر نمیشه باطل نیست. قول دوم این است که جهالت مطلقا موجب بطلان اجاره است، ولو این جهالت موجب غرر نباشه. این قول از حاشیه مرحومش عبدالکریم عائری در عروت الوثقا و حاشیه مرحومای گلپایگانی قدس الله روحهم الزکیه استفاده می شود. عبارت مرحومای حائری در ذیل عبارت مرحوم سید این است که مرحوم سید فرمود به حیث لا یکون هناک غررون. مرحوم آقای حائری می فرماین القید لإخراج الجهالت الیسیره و الا فالظاهر البطلان فی المجهول و این لم یکن هناک غررو. این توجیهشون خلاف ظاهر عبارت مرحوم سیدم هست. میگن قید به حیث لا یکن هناک غررون ظاهرش مراد نیست، بخوان بگن جهالتی که یه مقدار بسیار اندکی باشه، مثلا در باب اجاره ندونه بالاخره 3 شیر آب توی این خونه است یا 4 شیر آب توی این خونه. مرحوم سید میگن این گونه جهالت مشکلی نداره. و الا فز ظاهره البطلان فی المجهول و این لم یکن هناک غررون. به الا که جهالت جهالت یسیره نباشه معامله باطله ولو موجب غررم نباشه. عبارت مرحوم آقای گلپایگانی صریح تره، می فرماین الاقوا مع الجهل به احد العوضین البطلان و این لم یکن هناک غررون. مرحوم آقای حائری میخواست عبارت سید صاحب عرورم توجیه کنه با قول خودش تطابق بده، ولی مرحوم آقای گلپایگانی نه، فرمان نظر ما غیر از نظر مرحوم سیده، یعنی همون نظر مرحوم آقای حائری رو گفتن ولی میگن نظر سید این نظر نیست. اقوا این است با جهل به عهد العوضین اجاره باطله اگرچه قرارم نباشه، جهالت موجب بطلان اجاره میشه. دقت کنید دلیلی که برای این قول ممکن اقامه بشود این است که در باب بیع ما ادله خاصه و روایاتی داریم که مکیل باید با کیل موزون با وزن و معدود با شماره فروخته بشه و لا بیع باطله. از اون ادله مشهور استفاده کردن که در باب بیع مبیع باید از جهت اوصاف معلوم باشه، لذا بیع مجهول باطل است. این آقایان یا به تنقیح منات یا به قول بعدم الفصل و اجماع بر این که آن چه در مبیع شرط است، در عین مستأجر هم شرط است، لذا از این باب است که میگویند ملاک در بطلان اجاره غرر نیست، بلکه مجهولیت عین مستأجر است. بنابراین مجهولیت سبب بطلان اجاره است، مثل بی ولو غرری هم نباشه. اینم قول دوم. قول سوم این است که پس از این که روشن شده که دلیل خاصی در اجاره نداریم، که جهالت در عین مستأجر مبتلا است، دلیل خاص لفظی نداریم که غرر مبتلا است، قیاس باب اجاره به باب بیع هم دلیل برش نداریم، لذا نمیتوان موضوع بطلان اجاره رو جهالت قرار داد یا عنوان غرر رو مطرح کرد، بلکه چنان چه در دلیل بر این شرط ما توضیح دادیم، اون چه که ادله صحت اجاره انصراف به او دارد، اجاره که این دل عرف و لاقلا نافذ باشه. بنابراین در این نکته باید به عرف مراجعه کرد. هر جهالت و غرری را که عرف موجب بطلان اجاره می دانست، ادله نفوذ شاملش نمی شه. اگر جهالت یا فرض کنید غرری بود که عرف و عقلا او رو موجب بطلان این قرار داد نمی دانستن، مبطل قرار داد نیست. البته توجه دارید که جهالت مبطل هم در قراردادها مختلف است، هم در موارد اختلاف داره. گر باب اجاره آن چه مهم است این است که از سه جهت باید عین مستأجره مورد بررسی قرار بگیره. یک، وجود مورد معامله. اگر جهل به اصل وجود عین مستأجر باشد، عرف میگه اجاره باطل. مثلا نمیدونه طرف خونه این چنینی داره یا نه، یه خونه ای رو توصیف میکنه 150 متر زمینشه، اینقدر ساختمونشه، 3 اتاق داره، اصلا نمیدونم که خانه این طرف داره اجاره میده یا نه. جهالت بعین، عرف میگه موجب بطلان میشه. دوم، جهالت و تردید در امکان تسلیم و تسلم است، که در شرط بعدی توضیحش خواهد آمد. اگر به ظاهر حال اعتماد نداره، احتمال عقلایی میدهد، امکان تسلیم عین مستأجره از سوی مجر وجود نداره، این جهالت به امکان تسلیم هم موجب بطلان اجاره است که در شرط بعدی کاملا توضیح. مورد سوم، در باب اجاره بعضی از اوصاف عین مستأجر است که عرف میگه این اوصاف اگه مجهول باشد اجاره باطل است. در اون اوصافی هم که عرف اون اوصاف رو جهالت به اونها رو در صحت اجاره مشکل میدانه، اون اوصاف هم باید معلوم باشه تا اجاره صحیح باشه. مثلا الان فرض کنید در عرفین منزلی رو میخواد 1 سال اجاره کنه، رنگ و روغن تمیز داره یا نداره. اصلا این ممکنه، مثلا حالا دیگه در مثال مناقشه نکنید، ممکنه بگیم عرف میگه جهالت به این صفت عرض کنم موجب بطلان اجاره میشه، اما موزاییک صحنه حیات این منزل از چه نوع موزاییکی است مثلا، این رو عرف بالاخره، این نوع جهالت رو عرف مضر نمیدانه مثلا، اینا بالاخره باید به عرف مراجعه بشه، اوصاف دخیله. یا فرض کنید که 1 اتاق خواب داره یا 3 اتاق خواب داره، بالاخره برای اجاره برای فردی ملاک ممکنه اگر کسی ندانه عرف این معامله رو معامله صفحی بدونه یا بالاخره موجب بطلان بدانه، اما بعضی از اوصاف دیگه از حالا اتاقش 3 در 4 یا 3 در 5 مثلا، این رو خیلی عرف دخیل نمیدانه. در باب وی باز این اوصاف مختلفه. بالاخره این سروکن وست، این سروکن به نظر ما ارکان جهالت و علم رو تشکیل میده. بنابراین بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله عرف ما داریم اینو از عرف استفاده میکنیم. هل هذه المعامله عند العرف صحیح و نافذ ام لا؟ وقتی این رو نتیجه گرفتیم این موضوع درست میکنه برای اوفو بالعقود، برای من آجر. در حقیقت حکم رو از من آجر استفاده میکنیم، حکم از عرف استفاده نمی کنیم. آیا بررسی میکنیم آیا این معامله عند العرف نافذ است یا نه؟ وقتی عند العرف نافذ بود دلیل اوفو بالعقود انصراف به همین معامله نافذه عند العرف دارد. مثل این که من از مردم سوال میکنم، بررسی میکنم زید ظاهر حال صلاحیت و عدالت داره عند مردم یا نداره. اگه داره بعد ادله تعدیل میگه بگو عادل آثار رو برش بار کن. استفاده حکم نیست، استفاده موضوعه. نتیجه این که به نظر ما این مسئله نه چنان چه مرحوم سید عنوان کرده است و نه چنان چه مرحوم آی حائری و مرحوم آی گلپایگانی ذکر کردن قابل قبول نیست، بلکه این شرط معلومیت عرفیت اون چرا که عرف در نفوذ معامله معلومیت به او رو شرط بداند اطلاقات باب عقود هم ما هو عند العرف شرطون برای همون معلومیت به عنوان شرط صحت اعتبار قائل میشه. بله منطقه هم ممکنه با هم فرق کنه، هیچ اشکالی نداره. عرف هم عرف بلده، در جای خودش توضیح میدیم. بله اگر واقعا در عرف یک بلدی باشد، یعنی وضعیتی است که به فلان شرط اصلا اعتنا نمی کنن. در شهر تهران 3 متر هم اگر فرض بفرمایید یک آپارتمان کم و زیاد داشته باشه برای مردم دخالت داره، شرط دخیله. اما در فلان روستا در اجاره یک منزل اگه 10 متر هم اضافه و کم باشه خیلی عرف، زیربنا رو 100 متر باشه یا 120 متر هم باشه خیلی برای عرف مهم نیست. بله بالاخره ما هستیم و دلیل اینو میگه. نکته دوم این است که چنانچه اشاره کردیم در باب بیع دلیل خاص داریم که حتماً مکیل باید با کیل فروخته بشه. موضوع جهالتش با وزن مرتفع بشه، معدود با شماره، مجرد ورود دلیل خاص در بیع مستلزم این نیست که ما اجاره رو هم قیاس به بیع داشته باشی. در باب اجاره ملاک در رفع جهالت مبتل عرف لذا عرف در بعضی از موارد رفع جهالت رو به صرف مشاهده ممکن میدانن. امیرت خونه را آمد دید میگن جهالتش مرتفع شده. حالا همونجا در وقت قولنامه ازش بپرسن این خونه 5 تا شیر آب داره یا 6 تا شیر آب داره. خیلی براش مطرح نیست. کف اتاقا سنگ یا موزاییکه، نمیدونم آشپزخانه اوپنه یا نیست، برزن مثلا، این صفات دخالت نداره. همینقدر عرف میگه به مشاهده رفع جهالت شد، دیدی مسئله تمامه، دیگه لازم نیست. اگر مکیل حتما با کیل باشه، اگه معدود با عد باشه، اگه موزون با وزن باشه، نه اینا در باب اجاره دلیل برش نداره. بنابراین خصوصیات باب بیع که در کلمات برخی از اعلام به باب اجاره هم سرایت داده شده، نه تنقیح مناطش مسلمه و نه ظهور ادله لفظی در باب بیع شامل اجاره است. بنابراین در این نکته قیاس اجاره به باب بیع قیاس محل فارغ است. در برخی از مسائل آینده در تحریر الوسیله پس از ذکر شرایط عوضه در باب اجاره دوباره به برخی از موارد خاص در باب جهالت پرداخته شده، مخصوصا در بحث اجرت که در جای خودش توضیحات لازمه رو مطرح خواهیم کرد. عبارت تحریر رو بعد زیر این شرط مطالعه میکنید، فردا میخونیم فی الجمله تفصیل از کنم توضیح میدیم و بعدم شرط سوم از شرایط عین مستعجره امکان تسلیم عین است که بررسی و ادله این شرط خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.